أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن قاعدة استثناء المؤونة من الخمس تارة تكون في مؤونة المعاش وأخرى في مؤونة التحصيل، ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة في استثناء مؤونة المعاش أولا بمعنى لفظ المؤونة وضعا بدعوى أو بناء على وضعها لما يتحمله الإنسان من النفقات في معاشه أو مطلق ما يتحمله الإنسان بصرف ماله إما في معاشه أو في سبيل اكتساب الربح. ثانيا بظاهر قوله الخمس بعد المؤونة، فإن ظهوره في استثناء المؤونة واضح، لأن البعدية لا تلائم إلا الاستثناء. وأما جريان هذه القاعدة ودليلها في استثناء مؤونة التحصيل مؤونة الربح، فيمكن الاستدلال أولا بإطلاق لفظ المؤونة، فإن لفظ المؤونة وضع كما قلنا لمطلق ما يتحمله الإنسان من النفقات بصرف ماله إما في معاشه أو في تحصيل الربح والفائدة والاكتساب. وقطعا هذا الإطلاق يشمل مؤونة التحصيل لا يختص بمؤونة المعاش. وثانيا أيضا قوله الخمس بعد المؤونة، لأن المؤونة لأن البعدية معناه الاستثناء، ويمكن إرجاع الوجه الثاني إلى الأول لأنه أيضا مبتني على معنى لفظ المؤونة وضعا، يعني بناء على وضع حال مطلق ما يتحمل الإنسان من النفقات سواء كان بصرف ماله في معاشه أو في تحصيل الربح، فبناء على هذا ينعقد لقوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة إطلاق يشمل مؤونة المعاش، مؤونة أهله وعياله ونفسه، ومؤونة الربح، مؤونة تحصيل الفائدة. وهناك وجه آخر بخصوص استثناء مؤونة الربح، وهو عدم صدق الفائدة، لأن الشخص إذا صرف ماله في سبيل تحصيل الربح فبعد ظهور الربح ما لم يخرج ويستثني ما صرفه من أمواله في تحصيل هذا الربح لا يقال بما حصل في يده الربح، لا يطلق عليه عنوان الربح، بل إنما عن عرف يطلق عليه عنوان الربح بعد إخراج ما تضرر من ذلك او صرف من کیسه من الاموال لتحصيل هذه الفائده. ثم يقول كلام في المعدن بقى الخلاف اولا في ان خمس المعدن هل يجب قبل اخراج مؤونة تحصيل ام لا بمجموعه. قد يقال يجب فيه الخمس من بدء استخراج المعدن قبل اخراج ما صرفه من مؤونة تحصيل لإطلاق بعض النصوص يأتي بيان هذه النصوص. و لكن بقرينة الفهم العرفي إذ إن المعدن يكون متعلقا للخمس ويجب فيها الخمس بعنوان أنه فائدة من المفائد ودخوله في سيدة علي بن محزيار في قوله عليه السلام أنا أهم الفوائد فيجب عليهم الخمس في كل عام. فالغوص المعدن الكنز ونحو ذلك بما أنها مصداق للفائدة يجب فيه الخمس، ليس المعدن موضوعا على حده مع قطع النظر عن صدق عنوان الفائدة عليه. فبما أن المعدن يكون المتفاهم العرفي وفهم أهل العرف من ذكر المعدن وإجاب الخمس فيه بملاحظة سائر النصوص بما أنه من مصادق الفائدة من أجل ذلك ظهور هذه الرواية يعني الوارد في المعدن إنما هو الخمس بعد إخراج مؤونة تحصيل لعدم صدق الفائدة على المعدن قبل إخراج مؤونة تحصيل. ولو مع قطع النظر عن هذه القرينة يعني مع قطع النظر عن كونه مصداقا للفائدة مع قطع النظر عن هذا ظاهر اللفظ الجمود على ظاهر لفظ الرواية وبمجرد صدق المعدن عرفا يجب إخراج خمسه قبل استثناء مؤونة تحصيل. ولكن بما أن المعدن إنما ذكر متعلقا للخمس بما أنه فائدتون والمعدن لا يصدق عليه الفائده الا بعد اخراج مؤونه التحصيل. هذا الاستدلال يعني هذه القرينه بهذه القرينه يتم هذا الاستدلال هذا الاستظهار من روايه المعدن. النقطه الثانيه هي ايضا قابله للبحث وقع فيها الخلاف وهو ان النصاب المذكور في الرواية وهو بلوغ المعدن 20 دينارًا صرح الإمام علیه السلام به في الرواية وأنه بلغ 20 دينارًا هل يعتبر الخمس يعني قبل بمجرد بلوغ 20 دينارًا قبل الاستثناء أو بمجرد بلوغ 20 دینارن یتعلق به الخمس؟ یعنی بلوغ 20 دینارن ظاهر الروایه ان المعدن به مجرد بلوغ 20 دینارن یجب فی الخمس بل کلامو ان بلوغ 20 دینارن هل هو الملاک الوحید فی اخراج وجوب الخمس به مجرد مستخرجه من المعدن بلغ 20 دینارن یجب فی الخمس من غیر استثناء مؤونه تحصیل و سایر المؤون ام لا بعد ما اخرج مؤونه تحصیل مؤونه تحصیل بعد ذلك اذا بلغ 20 دینارن بلوغ البلوغ 20 دینارن هل یعتبر به مجرد استخراج المعدن قبل استثناء مؤونه تحصیل او بلوغ 20 دیناران انما یعتبر بعد اخراج مؤونه التحصیل. و به عبارت اخرى بعد ما عالج بعد العلاج و تسویت المعدن یعتبر بلوغ اشرين دينارًا أي الذي يعتبر بلوغه 20 دينارًا هل هو معدل المعالج والمصفى أم لا؟ قبل التسوية يعتبر بلوغ 20 دينارًا. هذا يحتاج إلى النظر إلى رواية المقام. رواية المقام على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما جاء فيها ودلت هذه النصوص على اعتبار بلوغ المعدن 20 دينارا في وجوب خمسه بمفهوم الشرط، اذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس في المعدن. يعني الطائفة الثانية يعني النص الثاني دل على ثبوت الخمس بعد العلاج، بعد العلاج. الطائفة الثالثة دلت على أن كل خمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وإطلاق لفظ المؤونة يشمل مؤونة التحصيل. مقتضى الجمع بين هذه النصوص أن بلوغه 20 دينارا إنما يجب فيه الخمس ببلوغ 20 دينارا إذا بلغ 20 دينارا بعد العلاج لا قبل العلاج، و بعد إخراج مؤونة العلاج نظرا إلى النص الذي دل على أن الخمس بعد المؤونة. مقتضى الأخذ بإطلاق الخمس بعد المؤونة و فيما عالجته من هجارته المصفى فيه الخمس، يعني دل على ثبوت الخمس بعد العلاج، و مقتضى قوله عليه السلام إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، مقتضى الأخذ والجمع بين هذه النصوص والأخذ بجميع هذه القيود إنما هو بهذا، ماذا؟ وجوب الخمس في المعدن بعدما بلغ 20 دينارا بعد علاجه. إذا بلغ 20 دينارا بعد علاجه و بعد إخراج مؤونة التحصيل. هذا هو مقتضى الجمع بين هذه النصوص الثلاث. عرض بکنم که خب یه مطلبی ما مروری بر گذشته داریم، یه مطلب هم خب جدید در معدن. مروری بر گذشته این است که ما میخوام بگیم این قاعده استثناء مؤون از خمس، این استثناء مؤون هم مؤون معاش شامل میشد هم مؤون تحصیل. خب دلیل بر این که استثناء مؤون شامل میشد مؤون معاش رو اولا استدلال شده به وضع لفظ مؤونه که اولا ما ینسب آقا الى ذهن من لفظ مؤونه و متبادر از این لفظ چیه؟ یعنی اون چرا که از مخارجی که انسان در سبیل در راه زندگی خرج خودش، خرج زن و بچه فلا اینا تحمل میکنه، اینا گفته میشد مؤونه سال، مؤونه سنه، مثلا مؤونه. توجه فرمودید؟ ولی اینکه لفظ مؤونه سنه در هیچ نسی نیومده، ولیکن جمع بین اطلاق المؤونه و بین سیه علی بن ابی مهزیار که دارد که عمل قنام فالبواعد یجب علیهم الخمس فی کل عامن، یعنی مرتن فی کل عامن، فهمیده میشد از این دو تا نص به دلالت اشاره. این جزء از قبیل دلالت چی است؟ آقا اشاره است. دلالت اشاره چیه؟ اگر هرگاه از ملاحظه دو تا نص با هم دیگه کنار هم بذارید و چیزی از دل این دو تا نص در بیارید، این اسمش میگن دلالت چی؟ آقا اشاره. اونو یجب علیهم الخمس فی کل عامن رو بذارید در کنار الخمس بعد المؤونه، معلوم میشه که مؤونه سنه مقصود اینجا، بعد مؤونه سنه، چون یک سال هر سال یک بار واجبه دیگه. این یک بار بخواید مؤونه رو خارج بکنی، خب میشه مؤونه چی آقا؟ سنه. اینطوری. خب حالا این کی شد؟ این دعوا ادعا که اصلا خود لفظ مؤونه سنه، مخصوصا مؤونه سنه. حالا معونه اصلا ادعا شده که برای معونه معاش وضع شده. خب این رو ما نمیتونیم چندان قبول بکنیم این حرف رو. واقعا مشکلی چون نگاه بکنید در لغت معونه یعنی اون چرا که از نفقات که انسان تحمل کرده از کیسه خودش داده، حالا چه در راه تحصیل رب معونه تحمل کرده، مثلا معونه این مثلا تحصیل این ربحی که به دست آورده، ولی دیگه یه معونه رو برداشته دیگه، خرج داشته. به قول فارس تعبیر چیه؟ این فایده‌ای که به دست آوردی، این سودی کلانی که بردی، این خرج داشته. این شخص میگه خرج داشته، این بی خرج که نبوده که. پس همین که خرج داشته یعنی معونه چی آقا؟ تحصیل ره، معونه تحصیل ره. اون هم میگه من خرج زن و بچه دارم، اونم خرج نسبت داده میشه به چی؟ زن و بچه و اهل و عیال و خودش و خودم خرج دارم، عیالم خرج داره، فلان داره. خب این پس معونه خودش عمه، لفظ معونه از جهت وضع مطلقا ما یتحمله الانسان من النفقات، من النفقات. حالا من النفقات در چه جهت؟ تارتن بفرمایید که در جهت معاش، امرار معاش، و اخرى در جهت تحصیل رب. وضعاً لفظ معونه اینه، ولیکن وقتی که ما میدونیم در نص مراد از بعضی از نصوص، حالا لااقل معونه معاش هست، معونه معاش هم یا لااقل داخل میشد، خب بنابراین به اطلاق این نصوص لااقل که معونه هم معونه معاش رو هم معونه تحصیل رو، یا به قرینه اون فی کل عامه بگیم خصوص معونه معاش در روایت مقصوده هر سال یک بار، و یا اینکه اونی که فی کل آمن رب رو باید بدهد، معونه اون فی کل آمن رب واجب است، اونجا معونه معاش میشد منقرینه، و اما فی کل آمن دیگه در معونه تحصیل معنا بله ندارد، چون اونجا اون قرینه هست در خصوص سیر علیم مزیار به ملاحظه این المعونه فهمیده میشد که در اون ربی که فی کل آمن واجب است، معذرت میخوام، اون خمسی که فی کل آمن واجب است بدید در فواید و غنائم، اونجا این معونه ظهور پیدا میکند در معونه چی آقا؟ سنه. اما اون خمسی که فی کل آمن نیست مثلا، فرضاً چطوره؟ خب تحصیل رب داریم میکنیم، شما معونه ای که تحمل میکنیم مربوط به سنه نیست که، مربوط به سال نیست که. ممکنه که از اون موقعی که شما این معونه رو دادی برای این تحصیل رب، در عرض دو ماه این رب چی بشه آقا؟ حاصل بشه، یه تجارتش سرتش دو ماه میکشه، تجربه فرمودی. خب این دو ماه مخارج رو تحمل کردی، این معونه است، اما به سنه هم چی آقا؟ نکشیده، توجه فرمودی. پس این معونه اصلا ملائم با معونه سنه نمیتونه باشد فی کل عامه، فلذا لفظ معونه یک عنوانی است که مطلق ما یتحمل الانسان هست، متوش در اونجا به قرینه اون فی کل آمن مربوط به اون میشد، خود به خود ظهور پیدا میکنه در معونه چی آقا؟ سنه، اونجایی که حضرت فرمود یجب علیهم خمس فی کل آمن، معونه سنه آخر سال. ولی اون معونه رب رو که میخواد استثناء بکنه، اون دیگه اختصاص ربطی به سنه هم چی آقا؟ نداره، چون بالاخره همون دو ماهی که این رب رو کسب کرده کی است و علیه عنوان رب که مخارجش رو استثناء بکنه. حالا این مخارج رو خواهد استثناء بکنه، صبر بکنه تا آخر سال، این اصلا ربطی به هم ربطی نداره که به داخل صبر بکنن، اصلا اون رب بخواد باشد باید خودش مستثنا باشه، اصلا عرف غیر از اون مستثنا رو مجبور اصلا رب نمیداند، توجه فرمودی، فایده نمیدونه اصلا. بعد از اینکه صدق فایده کرد، اون وقت این فایده رو اگر مون تا آخر سال، اونجا معونش استثنا میشه. یعنی از این صحیح علی بن معزیار با این سه تا دو تا روایت صحیحی که در مورد خمس بعد المعونه وارد شده اینجور فهمیده میشه. خب حالا در استثنای معاش پس چی شد آقا؟ یکی لفظ اطلاق لفظ خود این معونه، یکی هم بعدیت بعد المعونه، یعنی استثنا رو میفهمونه. و شما میتونید بفرمایید که فقط ما این دو تا دلیل رو یه دلیل بکنیم، بگیم آقا ما یه روایت داریم الخمس بعد المعونه، خب این لفظ معونه وطعن شامل معونه معاش میشه، چون وزن اطلاق داره دیگه، درست آقا؟ بله. بعدیت هم ازش چی فهمیده میشه آقا؟ استثناء. پس اینا بر میگرده در واقع به یک دلیل. از این حیث که ما استثناء رو بخوام بفهمیم، از کجا میفهمیم آقا؟ بعدیت بعد المعونه. از این که بخوایم به معونه معاش سریان بدیم، اطلاق لفظ خود المعونه که اطلاق لفظیه، یعنی طبیعی معونه لفظاً شامل میشد مثل هر طبیعی دیگری که میاد موضوع حکم واقع میشد، طبیعی نیست، تمام مصادیقش رو شامل میشد. خب شافرد مصداق معونه، طبیعی معونه چی هست؟ معونه معاشه، التفات فرمودی. حالا این سنه رو از کجا آوردیم؟ از قرینه خارجی آوردیم، از اون صحیح علی المهد، اونم قید وجوب است تا فرمود و یجب، نفرمود یجوز، یجب. اما اگر خود بخواد قبل از سنه پرداخت بکنه یجوز و بعد یجوز، ولكن لا یجب علیه قبل سنه، التفات فرمودی. بعد اما در خمس در این استثناء معونه تحصیل، علاوه بر این استدلالی که الان کردیم عیناً، حالا فقط سنه رو ندارد، اما بعدیت در این نصوص و هم اطلاق وضعی لفظ معونه رو با خودش جاقا دارد. فقط فرقش به معونه معاشی است که اونجا به قرینه خارجی سنه رو دارین در قید وجوب، ولی در معونه تحصیل این قید سنه رو چی آقا؟ نداریم. پس در استثناء معونه بفرمایی تحصیل، یک دلیل همین دلیلی است که تازه در معونه معاش معنا کردیم. حالا سنه باشه نباشه اصلا دخلی در این استدلال چی آقا؟ نداره. الخمس بعد المعونه خود بعدیت وزن دل به استثناء میکند، خود اطلاق لفظ معونه وزن شامل معونه تحصیل چی آقا؟ میشه. دلیل دوم که در اونجا نبود اینجا هست و اون صدق خود نفس چی هست آقا؟ فایده هست. چون اصلا متعلق خمس ما که فایده هست، این فایده که متعلق یا موضوع خمس ماست، یجب و خمس الفایده، تخمیس الفایده، فایده موضوع میشد. این فایده این موضوع کی اصلا صدق میکند آقا؟ بعد از اخراج. اصلا این ربطی بون استدلال اول چی آقا؟ ندارد، یک دلیل مستقل است خودش. پس این هم شده در اینجا چی آقا؟ دو تا دلیل. حالا میریم سراغ معدنی که موضوع بحث امروز ماست. اینا مربوط به گذشته بوده، اون تقریب تازه‌ای در بحث امروز که معدن هست، دو محور محل بحثه. یکی این که آیا استثناء معونه تحصیل، استثناء معونه تحصیل این آیا قبل از تصفیه و علاج هست در معدن یا بعد از تصفیه علاجه؟ این یه مطلبه. خب ممکنه کسی بگه که معونه تحصیل هم اول خارج میخواد بکنه، توجه فرمودی، قبل از تصفیه علاج، مثلا همون قبل اینکه تصفیه بکنه این قیمت گذاری میکنه با خاک و خل و همه چیش. معدن که اخراج بشه اول خاک و خل داره دیگه، همش اکثرش خاک و خله، میاد یه کارشناس اونجا قیمت میزنی، اما اول میگه آقا این معدن با این خاک و خلوک داره الان چقدر میارزه. خب طبعا و قطعا ممکن است که یه قیمت کمتری گفته بشه نسبت به بعد علاجش، چون خاک و خلوک جدا کردن خودش یک هزینه هم چی آقا داره. خب آیا او همین که معدن رو استخراج کرد، خب استثناء وقتش الانه، چون تا همین استخراج آلت نداشت، وسیله نداشت، موتور نداشت، ماشین نداشت، همه چی داره دیگه، کارگر داره، اینا داره. خب اینا استخراج کارگر داره، این هزینه رو الان استخراج بکنه یا نه بعد از علاج استخراج بکنه، خب یه محوره. محور دوم چی است آقا؟ این نصابی که در این معدن اومده، این نصاب کی معتبره؟ آیا این نصاب قبل علاج معتبره یا چی آقا؟ بعد از علاج. قبل نجات معتبر باشه قبل علاج، یعنی آقا وقتی کارشناس آوردید معدن رو که استخراج شده با تمام اون زوائدی که دارد خیلی زیاد یه قیمت داره، بعد علاج و تصفیه هم چی آقا؟ یه قیمت داره. قطعا
در هنگامی که قبل از اراده تسلیه باشد قیمتش کمتره، به قول معروف تو سر مال زده میشد. توجه فرمودید؟ اون کسی که میخواد تو قیمت گذاری میکنه بابا تسلیه بشه دیگه خیلی خریدار تو سر، ولی همین اگه خود این شخص تسلیه بکنه توجه فرمودید و برای بهره برداری آماده بکنه قطعا قیمت زیادتری داره. التفات فرمودید؟ خب این کی باید اشتین دینار برسد؟ اگر بگم اون اولی اشتین دینار باید برسد، خب اون ممکنه یک مواد خیلی بیشتری بخواد چون قیمت پایین دیگه، طبعا بیشتر میخواد، باید اینقدر بشه تا این قبل استخراج این معدنی که استخراج کرده با تمام اون زباید خاک و خود خودش این همینطوری که هست قیمتش باید به اشتین دینار چی آقا؟ برسه، و الا اصلا خمس درش واجب چی آقا؟ نیست. این بگیم. اگه این باشه به اصطلاح، خب طبعا افراد و مواردی که بهش خمس تعلق میگیره بیشتر میشه، بیشتر میشه چون قیمت پایین تره، مواردش چی میشه آقا؟ بیشتر میشه. ولی اگر علاج باشد اون موقع بشد طبعا اون یک هزینه دیگری دارد، یک قیمت بالاتری دارد و ممکن است که اونجا به این مقداری از این معدن قبل استخراج که 20 دینار مثلا میرسید، توجه فرمودید، وقتی که علاج بشد 20 دینار قطعا برسه، اما عکسش نیست. یعنی ممکن است که این قبل از تسویه به 20 دینار نرسه، اما بعد از تسویه چی؟ همین مقدار بعد از تسویه به 20 دینار چی آقا؟ برسه. اگه کسی گفت که موقع تعلق خمس قبل از استخراج، خب خمس که تعلق نگرفت دیگه، حالا علاج هم بعدم بکنه دیگه خمسی واجب نمیشه چون اصلش خمس درش واجب چی آقا؟ نبوده. توجه فرمودید؟ این فرق میکنه بین این دو، که از اول بگیم خمسش منتفی بوده، اصلا نظر شارع، مقصود شارع از این گفته خمس واجبه، یعنی قبل از این که اون علاج بکنید اما اول به مجرد اخراج باید قیمتش به اندازه 20 دینار چی آقا؟ برسه. اگر نرسیده خب خمس واجب نیست دیگه، واجب نیست. حالا که وقتی که علاج میکنی مثل مال خودت داره علاج میکنی، خمس واجب نشده دیگه، سهم ارباب خمس بهش تعلق چی آقا؟ نگرفته بود، مال خودت داره علاج میکنی، مثل اینکه خمس مالی داری شما متعلق خمس نیست. خب این رو هر چی قیمتش بالا بره خودش متعلق خمس نیست، نبود دیگه، خمس اصلا نمیگیره. خب حالا این دو تا محوره، دو محور اول با هم بیان اولی که عرض کردی معلوم شد، چون خمس صدق فایده کی میکنه؟ بعد العلاج. صدق فایده یعنی معدن به عنوان مصداقی و فردی از فایده در نصوص ذکر شده. میدونید چه ما دیگه آقا وقتی که در نصف کنیم که عمل غنام و الفوائد یجب و علیه مال خمس، با در ما بست قصه ما داریم الخمس و یجب و فی کل ما افاد الناس، یعنی اساسا ما از نصوص وارده در خمس استفاده کردیم که هر مالی که صدق فایده برش بکند، رب برش بکند، به عنوان انه مصداقون رب، به عنوان انه ربحون او فایدتون، اون موقع میشه متعلق چی آقا؟ خمس. منتوش بعضی نصاب دارن مثل بعدن معدن، بعضی هم نصاب چی آقا؟ ندارن. پس در درجه اول باید این مصداق فایده محقق بشه، موضوع فایده باید در خارج چی بشه آقا؟ متحقق بشه. خب در این معدن کی مصداق فایده متحقق میشه؟ کی صدق فایده میکنه؟ بعد از علاج. پس این معلومه، روشنه.
روایت خواستاره
و نصابداری
کسی نمیتونه مخالفت بکنه،
بله دیگه، اون وجه اونه دیگه، وجه اون کسانی است که اینو گفتن. ولی که ما عرض بکنیم که شما در نظر بگیرید، درسته که در ظاهر روایت، مثلا الان این روایتی که عرض میکنم بخونیم خدمت شما، در روایت ظاهرش که نگاه بکنی یعنی اینکه آدم میفهمه که اصلا خود این معدن به مجرد اخراج درش خمس چی میشه آقا؟ واجب میشه، چه علاج بکنه چه علاج چی آقا نکنی. در بعضی از روایات ها، همه روایت نه، مثلا در باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، در این روایت که اگر کسی اینجور استفاده بکند و اون اینه، مثلا دارد که محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن قال سألت اما یخرج من اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضه هل فيها زكاتون؟ قال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، يعني مطلقا، چه اینکه به صدا علاج بکنید یا علاج نکنی. توجه فرمودید؟ یا مثلا در این صحیحه جمیل، اما اولین روایت این باب دارد، محمد ابن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال سألت عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص، فقال عليه السلام عليها الخمس جميعا. یعنی چی؟ یعنی در این معادن جمیع اقسامی که گفتی چی است آقا؟ خمسه. یعنی میخوام توجیه بکنم اون کسی که میخواد استدلال بکنه رو، او چطوری استدلال میکنه؟ میگه شما در اینجا یه چیز بیشتر لازم ندارید. اون یه چیز چیه؟ صدق عنوان چی آقا؟ معدن. معدن سوال بود دیگه، سوال تو ان معادن الذهب الفضه و معادن الرصاص، حضرت ما علیها الخمس جمیعا. کسی بیاد به ظاهر این لفظ استدلال بکنه، بگه آقا موضوع وجوب خمس در این روایت چیه؟ معدنه دیگه. خب معدنه دیگه عنوان چیه بفرمایید؟ عرفی محضه. خب کل ما صدق علیه عنوان المعدن یجب فیه چی آقا؟ الخمس. اون کی صادق میشه معدن؟ حتما باید علاج بشه؟ نه، همون اول اولی که استخراج کرد با تمام خاک خودش به این صدق معدن چی آقا؟ میکنه. این وجه کسی است که میخواد بگه کسی علاج دخیل چی آقا؟ نیست. جوابش رو ما اینجوری میدیم. چی میگیم؟ میگیم معذرت میخوام، قبل این استثناء مؤن تحصیل درش نیومده دیگه، به ظاهر، به ظاهر گفتم در معدن خمس دیگه، درسته؟ یعنی اصلا استثناء مؤن تحصیل درش چی آقا؟ نیومده. خب آیا ثبوتن ممکنه شعر اینجور جعل بکنه؟ چرا جعل نکنه؟ ثبوتن که نداره، اشکالی که ندارد که شعر بگه که هرچی خرج کردی نکردی بالاخره اول خمسشو بده. توجه فرمودید؟ اون بقیه مال خودت دیگه، من اونه تحصیل دم از خود اون بقیه در بیار. یور بگر چی بگر؟ بگر هرچی معدن که در آوردی اما اول، خب خمسو چه خارج کن، اون معون تحصیلی که خرج کردی رو از اون چهار پنجم چی آقا؟ باقی بگیر، خودت بگیر. بله، میتونم اینجور جعل بکنه. پس تشریح ثبوتن اینجوری مانعی نداره، ضررم نخورده به این شخص. صبر کن، اون کار نداریم ما، هستیم و این روایت با قطع نظر ما. میخوام بگیم که یه موقع به خود نظر به خود این روایت میدوزیم فقط و اخرى با ملاحظه روایات دیگر. اگر نظر رو فقط به این روایت بدوزیم ممکنه جو استدلال بکنیم، بگیم شعر خود خمس رو معدن گو واجب است و بعد معدن که صدق کرد این تخمیسش کن، بعد اون ربط فایده و ربط که در تحصیل خرج کردی و هزینه که کردی همه رو همه از چهار پنجم چی آقا؟ باقی بگید. ولی که با ملاحظه سایر نصوص میفهمیم نه، شعر معدن رو میگه خمس داره به عنوان انهو خود معدن خودش عنوان فایده هست، ربحه. عرف این خود معدن که فایده باشد. خب این کی باید اینجا بگد که این معدن فایده هست یا نیست؟ عرف دیگه، میگه عنوان عرفیه. هذا المعدن متى يصير فائده و ربحا، به نظر کی باید بگیم؟ عرفه. عرف معدنی که هنوز این آقا این همه هزار هزار خرج کرده خرج خودش رو نگرفته، بر این معدن صدق فایده چی آقا؟ و چون میدونیم به عنوان انه فایده موضوع خمسه، نه به عنوان ذات معدن، با قطع نظر صدق فایده، لذا اینجا استثناء مؤن تحصیل رو با خودش همراه چی آقا؟ دارد. نیازی به الخمس بعد المؤنم چی آقا؟ نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.